آزار رساندن و مزاحمت به مردم، حالا چه کودک آزاری باشه، همسر آزاری باشه، همسایه آزاری باشه، همه اینها به منزله جنگ با خداست. خدا می‌فرماید کسی که عبد مؤمن من رو آزار بده باید اعلام جنگ با من بکنه. با این صراحت روایت مسئله آزار و مزاحمت برای دیگران رو مطرح کرده.
اصلا انسان باید خیلی احتیاط بکنه چیزی رو دوش دیگران، تحمیلی رو، فشاری رو تا میتونه نگذاره، تا میتونه اذیت نکنه، تا میتونه یه ضرری، ضربه‌ای، بدی، تلخی از او به کسی نرسه. شما به محض اینکه وجودت، اخلاقت یه تلخی ایجاد بکنه برای کسی، یه اذیتی برای کسی ایجاد بکنه، ذخیره فشار قبر داری میکنه برای خودت، ذخیره عذاب قبر داری میکنه برای خودت. پیروزی یک انسان این است که بگه من یه گذشته ای رو طی کردم، کسی اذیت نشده از من. این که میگه مسلمان کسی است که مسلمین از دست و زبانش در آزارش باشن، این تعریف مسلمانه. بدون تقوا نمیتونیم مسیر تخلق به اخلاق الهی رو، مسیر شبیه شدن رو، مسیر جذب اسماء الهی رو طی بکنیم. اگر مراقبت نکنیم زحمات ما هدر میره و این تقواست که اجازه نمیده ما دچار آسیب ها و آفاتی بشیم که سیر شدن ما رو مختل بکنه. شما در بچه هایی که ناقص به دنیا میان می‌بینید که اینها از 9 ماه اکثر ایام دوران جنینیش رو خوب تهیه کرده، دست رو خوب تهیه کرده، پا رو خوب تهیه کرده، صورت رو تهیه کرده. بعد می‌بینید که مثلا در صورت یک چشم نیورده یا دو تا چشم رو نیورده یا کرولال هستش، یه حادثه زمانی خاصی در دوران جنینی اتفاق افتاده و سیر تهیه چشم یا گوش یا یک عضو اصلی رو مختل کرده. بنابراین همون آسیب و آفت باعث شده که ناقص به دنیا بیاد. لذا ما باید خیلی مراقبت بکنیم که زحماتمون هدر نره و خیلی متاسفیم که الان داریم میبینیم که کسانی که 20 سال، 30 سال، 40 سال، 60 سال در مبارزه بودن و پیشکسوت جهاد و مبارزه بودن، در اثر مراقبت نکردن از خودشون سر از فجایع خیلی زیادی، سر از انحرافات خیلی زیادی توی جامعه ما در آوردن. قدیم هم از قبل، هم از اوایل انقلاب، قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب و دوران امام هم ما این چیزها رو زیاد دیدیم. از مرجع تقلیدش که سقوط کرد در اثر اینکه از خودش مراقبت نکرده بود، تا بعضی از نزدیکان و یاران امام، مبارزین و مجاهدین و خانواده های شهدا و پیشکسوتان جهاد و خون و سرداران و خانواده های شهدا، ما دیدیم که چقدر در اینها خدای نکرده، خدا نکنه که برای بقیه اتفاق بیفته، در حق اونها این مسئله شد، بالاخره سقوط کردن چون از خودشون مراقبت نکردن. قول داده بودیم در مورد خبرچینی و سخنچینی یک نمونه از بی‌تقوایی هایی که در زندگی ما زیاد ممکنه پیش بیاد سخن بگیم. من قبل از اینکه بخوام در این باره صحبت بکنم، یه مقدمه ای رو عرض کنم که تا این بحث خوب جا بیفته. ببینید در مسیری که ما به سمت آخرت و ابدیت داریم طی می‌کنیم، در رحم مادر هر جا ما نار جذب کنیم، طبق بحث جلسه قبلمون، نار جذب کنیم، این نار در وجود ما ذخیره میشه. الان سوزشش رو احساس نمی‌کنیم، وقتی که تولد حاصل شد به برزخ، چون اونجا سیستم ناریابی داره، اینجا الان ما سیستم ناریابیمون ضعیفه، اونجا مکانیزم های ناریابی داره، اون آتشی که در نفس ما ذخیره شده بروز میکنه. مثل بچه هست، بچه کور هست تو رحم مادر، اما چون طول موج اونجا وجود نداره، محیط فضای تاریکی هست، کوری اون اونجا معلوم نیست. کر شده تو رحم مادر اما الان معلوم نیست. فلج هست اما الان معلوم نیستش که این فلجه. کی معلوم میشه فلجه کوره کره؟ زمانی که به دنیا بیاد به تناسب اون چه که این ذخیره کرده ما به ازا داشته باشه دنیا، بعد معلوم میشه که این مثلا شش ریه مناسب برای تنفس با هوای اینجا نداره، بچه دچار خفگی و تنگی نفس میشه. قلب مناسب نداره، اینجا ضربان قلبش نامرتب هست، پا نیورده، چشم نیورده، گوش نیورده، اینجا معلوم میشه که اون چیزی که ذخیره کرده چی هستش. در واقع دنیا ترجمان یک دوران جنینی هست، حالا چه موفق چه ناموفق. برزخ و آخرت هم زندگی دنیای ما رو که ما چه کاری با خودمون کردیم تو دنیا ترجمه میکنه کاملا. الان خیلی معلوم نیست. قرآن میفرماید که زیانکارترین آدم ها کسایی هستن که همیشه فکر میکنن آدم های خوبی هستن، و هم یحسبون الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، تلاشاشون در دنیا از بین رفته است، بیهوده است، فایده نداره. ولی و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینا فکر میکنن آدمای خوبی هستن، خودشون از خودشون خیلی راضی هستن، فکر میکنن آدمای خوبی هستن، بعد که منتقل میشن اون طرف میفهمن ای بابا اصلا متناسب با شرایط زیستی آخرت بار نیومدن. در مسیری که ما حرکت میکنیم، یکی از چیزهایی که آتش ذخیره میکنه و فشار قبر ذخیره میکنه آزار مردمه، یعنی ضرر زدن به مردم، اذیت کردن مردم به طور کلی، یعنی به صورت کامل هر نوع اذیتی، هر نوع آسیبی این آتش ذخیره میکنه. و اگر که شخص از این دنیا بره، به میزان اذیت‌ها و آزارهایی که دیگران رو کرده، فشارهای روانی که به دیگران آورده، پدرش، مادرش، همسرش، فرزندانش، دوستانش، اطرافیانش، او فشار قبر داره. یک کسی با اخلاقش، یک کسی با نگاهش، یک کسی با زبانش، یک کسی حتی با بوی بدنش. آقا شما میخواید برید مسجد، میدونی بوی بدنت بده، نرو مسجد، میدونی پاهات بو میده، حق نداری بری مسجد. برم عبادت کنم، برم منم ثواب ببرم، این ثواب نیست، گناهه. بهترین ثواب این است که تو امروز مسجد نری. سیر خوردی، پیاز خوردی، دهانت بو میده به شدت، لطف کن در حق دیگران نرو مسجد. یعنی در همین حد هم چیه؟ بده. بهتر انسان رعایت بکنه که از او آزاری، اذیتی به دیگران نرسه. از او حتی اونجایی هم که حق داری خطرناکه. یه جایی میگه آقا من حق دارم، الان یه حق حقوقی دارم، میگه ببین اگه تو بخوای اینجا پای حقت صف وایسی، یه عده آدم ها اذیت میشن. مثلا خدا رحمت کنه شهید اشرفی اصفهانی، شهید مهراب رحمت الله تعالی علیه، ایشون در زندگی نامه‌شون هست، میگن یه موقعی که میخواست پسرش دستوری بده، به بچه‌هاش دستوری بده، احتیاط میکرد که نکنه من یه موقعی پسرم بگم فلان کار کنه، به دخترم بگم، اونم قلبن آمادگی نداشته باشه و آقا بشه، خدایی نکرده. یه چقدر مراقبت میکنن، چقدر مراقبت نکنه یه کسی من الان یه چیزی بگم همسرم الان آمادگیشو نداشته باشه، بعد اذیت. مثلا مهمون بی موقع دعوت کنم، خانمم الان آمادگی نداره، بنده خدا اذیت میشه، درس داره، امتحان داره، بچه داری داره، کار داره، الان امروز این هفته نمیتونه، بنده خدا گرفتاره، مشکل جسمی داره، مشکل روحی داره، مشکل علمی داره، مشغله داره، این هفته رو من دعوتش نکنم مهمان رو. حالا شما میری مهمان دعوت میکنه، اونم چیزی نمیگه بنده خدا، ولی تو دل ناراحته، اصلا وقتش نبود تو مهمان دعوت کنی. مهمان دعوت میکنه، اون اذیت میشه از این نارضایتی و اذیتش. غذایی که مهمان میخوره بعد اثرات سو میذاره روی مهمان، اثرات رو روحیه مهمان میذاره، چون این خانم با آمادگی و رضایت غذا رو درست نکرده، اثر میذاره. یا یه خانم دست احتیاط بکنه، مثلا بی موقع مثلا مهمان دعوت نکنه، چون شوهر الان آمادگی نداره، پولش نمیرسه، بنده خدا بخواد الان مثلا هزینه یه مهمونی 4 نفره رو بده، باید خیلی انسان احتیاط کنه. به من چه بره قرض بگیره، حتی اینجوری میگی تو آزار میندازی یک نفر رو، خیلی تبعات بار میاد. در همین حد کوچیکم من دارم عرض میکنم خدمت شما تا ببینید چیزای بزرگتر چقدر خطرناکه، که یه آقایی مثلا میدونه زن و بچه هست از اخلاقش در ناراحتی هستن، میدونه اگه این نوع روش رو در پیش بگیره زن و بچه دارن اذیت میشن و ادامه بده. این خیلی خطرناکه. این مثل یه کسی هست حالا الان صورت این عذاب رو که توضیح میده تو آخرت چه شکلی میشه، صورتش که توضیح میده، شما میبینید که چه کار خطرناکی است ما داریم میکنیم. یه خانم میدونه که اخلاقش شوهرش رو آزار میده، خب بذاره کنار، من اینجوری هستم، دلم میخواد اینجوری باشم. یه بچه میدونه پدر مادرش از بعضی از رفتار او اذیت میشن. اصلا انسان باید خیلی احتیاط بکنه چیزی رو رو دوش دیگران، تحمیلی رو، فشاری رو تا میتونه نگذاره، تا میتونه اذیت نکنه، تا میتونه یه ضرری، ضربه بدی، تلخی از او به کسی نرسه. شما به محض اینکه وجودت، اخلاقت یه تلخی ایجاد بکنه برای کسی، یه اذیتی برای کسی ایجاد بکنه، ذخیره فشار قبر داری میکنی برای خودت، ذخیره عذاب قبر داری میکنی برای خودت. پیروزی یک انسان این هستش که بگه من یه گذشته‌ای رو طی کردم، کسی اذیت نشده از من. این که میگه مسلمان کسی است که مسلمین از دست و زبانش در آزارش باشن، این تعریف مسلمانه. اما تو ببینید زنتو دائما تو فشار روانی خواسته های خودت گذاشتی، شوهرتو در فشار روانی خواسته و هوس های خودت گذاشتی، پدر مادرتو در فشار روانی خواسته های خودت و توقعات خودت و لوس بازی ها و تنبلی ها و بی ارزگی های خودت گذاشتی، خب همه دارن اذیت میشن از تو. آدم عاقل اگر بخواد از عذاب قبر و فشار قبر نجات پیدا بکنه، کسیه که میگه تو دنیا به جای که دیگران رو اذیت کنم خودم رو اذیت میکنم، به جای که دیگران فشار بیارم به خودم فشار میارم که فشار قبر بهم نیاد. ما هر وقت میخوایم برای راحتی خودمون یه کسی رو اذیت بکنیم، دیگران رو توی فشار بگذاریم، راضی نباشن، نخوان، دوست نداشته باشن، این خیلی خطرناکه. هر چیزی ها، هر چیزی، حتی مثلا شما یه چیزی به شما میگم، یه چیزی مثل دوست داشتن، یه چیزی مثل دوست داشتن. آقا من یه کسی رو دوست دارم، خب اون منو دوست نداره، من باید اذیتش کنم چون دوستش دارم؟ هی مزاحمش بشم، زنگ بهش بزنم، نمیدونم ازش توقع داشته باشم منو دوست داشته باشه؟ آقا دوست نداره دیگه. این دوست داشتن شما در دردسرساز و فشار قلب میاره، خاری و ذلت میاره. امروز یه خانومی به من میگفتش که من نمیخوام با شوهرم زندگی کنم، زور که نیستش، ازش خسته شدم، از اخلاقش 15 ساله داره منو شکنجه میده، شکنجه‌های بدنی، روحی، کتک، نه دیگه نه بریدم، نمیخوام زندگی کنم. گناه که نکردم؟ نه گناه نکردم. خب جدا بش. حالا شوهر رفته میگه که من دوستش دارم، میخوام باهاش زندگی کنم با زنم. بعد میگه من نمیخوام با شما زندگی کنم. رفته خونه مادرش میزنه. رفته خونه مادره، زنه رو کتک زده، پدر زنه رو کتک زده، مادر زنه رو کتک زده. بیخود میکنه میخوای زندگی کنی با من. خب این چه دوست داشتنه جهنمی هستش. آقا اصلا نه، زنه اصلا تو هیچ اذیتی هم نکردی، هیچ شکنجش هم نکردی، نمیخواد با زندگی کنه. آقا دلیلی نداره، اصلا خوشش نمیاد از تو، اصلا شب دیشب خوابیده، صبح پاشد از خوش نمیاد. واقعا این خیلی خاری و ذلته که ما بخوام یه نفر ما رو دوست داشته باشه. بگی آخه به چه دلیل مثلا تو منو دوست نداری؟ من مگه کوتاهی کردم؟ نه کوتاهی نکردی، اصلا عرق تو قیافت خوشم نمیاد، دوستت ندارم، زور که نیست، میخوام پیشم نباشی، میخوام پیشت نباشم، میخوام تحملت نکنم، میخوام نبینمت، کافیه. اصلا آدم نباید خوشه به هیچ وجهی به کسی تحمیل کنه. این تحمیل، این فشار جهنم درست میکنه. آقا یه کسی منو دوست نداره، زوری که نیستش که، دوست نداره. بگیم خاله که دوست نداره، منم دوستش ندارم، اینم یه جهنم دیگه است. چرا؟ شما عاشق خودمونیم در این صورت، محترم نیستن انسان ها برای ما. بگو نه من اون رو دوست دارم، حالا اون من خوشش نمیاد نیاد. وقتی گفتم که فلانی منو دوست نداره، منم دوستش ندارم، این یعنی که اصلا تو رابطت یه رابطه حیوانی هستش. تو اصلا دیگران رو دوست داری برای اینکه چی کار کنن؟ برای اینکه دوستت داشته باشن. اگه دوستت نداشته باشن، تو فقط خودت برای خودت محبوبی، تو عاشق خودت هستی، والا تو اصلا نمیتونی مثل خدا بدون حساب عاشق دیگران باشی. خداوند دیگران رو دوست داره بدون اینکه بهشون نیاز داشته باشه. ما داریم تمرین اسما میکنیم اینجا. تمرین اسما یعنی من بتونم یه نفری که دوستم نداشته باشه رو دوستش داشته باشم، ولی مزاحمشم نشم، توقعی هم ازش نداشته باشم. نه اینکه چون منو دوست داره دوستش دارم، چون منو دوست نداره دوستش نداشته باشم، اذیتش هم بکنم. وای خیلی فاجعه است. اسم رحمان، اسم رحیم، یعنی یه دوست داشتنی که از قلب من صادر میشه به سمت دیگران. دیگران رو دوست دارم اما خودشون برام خیلی عزیزن. نه اینکه دیگران رو دوست دارم برای خودم، یا اگه من رو دوست دارن دوستشون دارم. اینم بده. من دارم مثالهای متنوع میزنم تا بدونیم که وقتی میگم فشار قبر میاره اذیت دیگران یعنی چی. یعنی انسان هیچ تحمیلی به دیگران نباشه، یه آدم باشه تو خونه هست همه ازش راحت باشن. یعنی یه پدری هست هر وقت تو خونه هست زن و بچه خوششون میاد تو خونه هست، راحتن باهاش، از اینکه این تو خونه هست ناراحت نیستن. مادر از اینکه این تو خونه هست ناراحت، زن و شوهر از اینکه پیچ هم هستن ناراحت نشن. زن میگه خدا یکی کی میره ماموریت. خیلی از زنا ساعت شما لحظه شماری میکنن، شوهر از خونه بره بیرون، شما واقعا تو خونه اذیت میکنه. یا خیلی از مردا وقتی میخوان برگردن خونه اصلا اشتیاقی ندارن برگردن خونه، چون زنشون اصلا آدم دلچسبی نیستش. یعنی اصلا فضای خونه فضای دلانگیزی نیست که آدم میاد خستگیش در بره، لذت ببره، آرامش کسب کنه. جهنمه تو این خونه، یک سر قهر و قر و نق و هم اعتراض و شکایت و گله و همین، یه سر همین جوری است، گیر دادن های علکیه و دستور دادنه و خوشش نمیاد تو این خونه زندگی کنه. میاد خونه بچه ها بی ادب، بچه ها فقط میخوان پدر مادر بکنن اما حاضر نیستن محبتی خرج پدر مادر کنن. خب آدم خب رغبتی نمیکنه برگرد. خانم میگه من شوهرم هر وقت میرفت جبهه میگفتم خدایا اینو شهید کن به فیض برسه ما هم راحت شیم. نمیگم ببرش جهنم، این شهید شه بره بهش، ما هم بهشتمون این است که این نباشه پیشمون. پس مطلق اذیت دیگران فشار قبر و عذاب قبر میاره. باید اینجا قبر ما هم همینجاست. گفتیم نفس ما چیه؟ قبر. ما الان تو قبریم، حواسمون باشه، فکر نکنیم بعدم میریم تو قبر. این جنین که الان تو رحم مادره در واقع متولد شده، ولی الان معلوم نیستش که این فلجه و کوره، بعدم معلوم میشه فلجه و کوره. ما دوران جنینی رو با دوران دنیایش با هم میبینیمش، یه جور یک واحد میبینیمش. یعنی اگه الان سونوگرافی کردیم فهمیدیم کلیش خرابه، نگرانش میشیم یا نمیشیم؟ بله؟ نمیگیم که حالا که دنیا نیومده بی خیال فعلا که خوبه جاش. نه بابا، این اگه الان کلیه اونجا خرابه استفاده هم نمیکنه، یعنی معناش این است چند روز دیگه دچار دردسره. این حماقت ما فکر کنیم اگه الان مریض هستیم زن و بچه‌مون و همسرمون از دستمون تو آزار و فشارها هستن، کلاممون، کارهامون، رفتارمون، نگاهمون، اخلاقمون، توقعاتمون دیگران رو اذیت میکنه، حالا کوتا مردن یه دلخوشی علکیه، نه فاجعه اتفاق افتاده. اگه الان کسی از تو عذاب هست، تو ذخیره فشار قبرت هم هست سر جای خودش، ذخیره عذاب آخرتیت هم هست سر جای خودش، داره ذخیره میشه. اصلا تو همین الان داری میسوزی، متوجه نمیشی. اونا که چشم برزخی دارن تو رو تو یک تیکه از آتش میبینن، اصلا همین الان تو آتشی اما الان ادراکش نمیکنی. همین الان داره اثر سوزانندگیش رو قلبت رو عقلت رو اخلاقت میذاره. نگم کسایی که بد اخلاقن، در حدیث داریم کسی که بد اخلاقه اولین کسی که آزار میده تو زندگیش خودشه. آدم این بد اخلاق خودشون همین الان اخلاقشون تنده و میسوزن، خودشون دلشوره و استراب و ناراحتی دارن. آدم پرتوقع، آدم حساس، آدم زود رنج، اینا همین الان دارن رنج میکشن، آخرت هم رنجشون عظیم میشه، برملا میشه. لذا هر نوع دردسری، هر نوع عذابی، هر نوع گرفتاری که شما برای دیگران درست میکنید، این عذاب میاره، فشار قبر شدید میاره. همین الان، حالا من نگاه کنید در مورد کسی که سخن چینی میکنه، ببینید پیغمبر میگه من در شب معراج دو نفر آمدن من رو گرفتن، پیغمبر میگه اومدن نزد من، من رو بغل کردن، با خودشون بردن، بردن پیغمبر رو که جهنم رو ببینه. تا آنکه به مردی رسیدند که در دستش چنگکی بود. تصور کنین رو، یه مأمور عذاب یه چنگک تو دستشه، چنگک اونجا، و آرا در دهان مردی میکرد، چنگکو میکرد تو دهانش و دهانش را تا ته آرواره هایش میشکافت. یه باری همچه اتفاق تو دنیا برای ما بیفته، یه بار یه کسی ما رو بگیره یه چنگک بکنه تو دهانمون بکشه تمام آرواره ها رو پاره کنه، چقدر درد داره. الان طرف میخواد بره یه دونه دندون بکشه، چقدر بیهسی و بیهوشی میزنه یه دندون بکشه. حالا شما فکر کنید یه نفر دندونش رو بدون بیهوشی بخوان بکشنش، بگیرن انبو رو بگیرن دندون رو بخوان، این چنگک میندازه تمام فک و دهن و آروارها رو میشکافه میاد پایین. راسته اینا؟ و این کار رو مرتب انجام میداد، یعنی این شکنجه شکافتن دهان و دندان و آرواره ها رو انجام میداد. دوباره این حالت دهان و دندان بعد از اون همه زجر به حالت اولش برمیگرده، یعنی تو چند ثانیه ترمیم میشه، دوباره این شکنجه و زجر تکرار میشه. مثل یه نفر دونه دونه دندوناشو بکشن، همینجوری موهاشو دونه دونه موهاشو بگیرن بکشن، هر کدوم درد خاص خودشو داره. پرسیدم این کیست؟ گفت اینا کسانی هستن که سخنچینی میکنن. یعنی یه حرفی رو که یه جایی یه چیزی رو یه جایی دیدن، یه حرفی رو شنیدن، از یه چیزی مطلع شدن، میرن نقل میکنن، میرن میگن فلانی رو دیدی، من امروز دیدمش اینجا تو این شرایط، فلانی حرف این اینو گفت، نمیدونم رفتم خونه شون یه همچین چیزی اتفاق افتاد. آقا المجالسو بالامانه، دیدن با ندیدن یکیه. اگه بیای نقل بکنی برای کسی خیلی گرفتاری داره. حالا این راجع به شکنجه ها و عذاب های سخنچینا یه دونه از عذاباشو من گفتم براتون. حضرت میفرماید که سخنچین هزار نوع عذاب داره، این یه عذابش بودا که چنگک میندازن تو دهانش آروارهشو پاره میکنه، تا آرواره پاره میکنه،
تا آرواره پاره میکنه.